بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عید مهدوی نهاد، جلد شد، صفحه 40. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در معنای دومی بود که مرحوم نراقی ارائه فرموده بودند از این استثناء که الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. مراد از این استثناء چیه؟ چون فرموده بودن که مراد حکم شرعیه، چون ظهورش اینه که حرم ذالک شرط حلاله، خود شرطه. پس اگه ما شرط بکنیم حلیت شرب خمر رو، اگه شرط بکنیم حرمت اکل لحم رو، اینا میشن که شرطن که حرم حلالا یا احل حراما. اما خود فعل و اینا نه. بعدش هم دو تا انقل ثقل به خودشون وارد کرده بودند و جواب داده بودند مرحوم نراقی. انقل اول جلسه پیش ازش فارغ شدیم این بود که اگه کسی شرط عدم انجام کاری بکنه اینو برای خودش حرام کرده دیگه، چون فهمیدن مراد ما حرام شرعیه، تحقیل در روایات ظهورش حرام شرعیه. انقل دومی بود که خب اگه مرادتون حرام شرعیه، با صرف اشتراط، خود صرف این شرطه که حرام نمیکنه، ولی شما شرط کنید حرمت اکل لحم در ضمن عقد بیعی، خود این شرطی که حرام شرعیش که نمی کنید. بعد اگه شارع این شرط امضا می کرد، وجوب وفا بهش رو در واقع ایجاب می کرد، این رو وفا بهش رو واجب می کرد، اون موقع می گفتیم حرام شرعی میشه. شارع گفته بود به این شرط عمل کنید، یعنی گوشت هر حرام شرعی، اما وقتی شارع وفا رو بهش واجب نکرده، خودش استثناء از وجوب وفا دیگه، هیچ وقت تحریم حدق نمی کنه که بعد ما بخواییم چی؟ بگیم استثناء. قلتو جوابی که مرحوم نراقی از این اشکال میخوان بفرمایند اینه، مراد شما، ایشون میگه مراد شما از این که حرام شرعی نمیشه با صرف شرط چیه؟ اگه مرادتون اینه که در لوح محفوظ حرام شرعی ثبت نمیشه با صرف شرط شارع، خب بعد ما هم قبول میکنیم
چون ثبت نمیشه اصلا حرام شدن حلال
هست. بعد اینجوری نیستش که تا شارط گفتش این خونه رو بهت میفروشم به شرط این که اکل لحم برات حرام باشد، یکی از حرامهای شرعی مثلا در روح محفوظ این باشه، نه، حرام واقعی پس ما هم قبول داریم نمیشه. ولی اگه مرادتون از این حرام شرعی نمیشود، حرام شرعی که به واسطه شرط و از سوی شارط حرام شرعی شده، اینو ما قبول نداریم. اگه حرفتون بگه این نمیشه، نه، با صرف شرط حرام شرعی میشود، صرف این که اشتراط بکنه داره اشتراط میکنه شارط دیگه، میگه این اکل لحم بر تو حرام باشد، خب معنای روایت ما تحریم چیزی جز این نیست. تحریم اینه که کسی بیاید من بکنه داد انجام کاری، حالا اگه شارع این کار انجام داد میشه حرمت واقعیه، اگه کسی دیگه انجام داد حرمت واقعیه نمیشه، اما تحریم عرفن. و مراد روایت در استثناء همینه، لزوم استثناء مستاب پیدا کرد، تحریم حلال و چه میدونم تحلیل حرام شد، اینا وجوب وفا نداره اگه همچین شرطی بذاریم. لذا یه شاهد هم آورده مرحوم نراقی، گفته تو نظرم همینه، اگه کسی نظر بکنه که چی؟ که یه فعل حلالی رو مال مشتبه، حالا ایشون مثال داده، اگه کسی نظر بکنه که مال مشتبه رو ترک بکنه، بهش دست نزنه، فعل خارجی رو نظر بکنه، خب این نظرش منعقد میشه، طوری نیست. اما اگه کسی نظر بکنه مال مشتبه براش حرام باشد، نظرش منعقد میشه یا نه؟ منعقد نمیشه، ترک مال مشتبه رجحان شرعی داره. خب اگه کسی نظر بکنه فعلش رو منعقد میشه، اما اگه کسی نظر بکنه مال مشتبه بر من حرام باشد، نظرش منعقد نمیشه اصلا، چون که نظرم همین استثناء رو داره، این که در تحریم حلال و چه میدونم تحلیل حرام وجوب وفا نداره. استثناء تو نظر و شرط و حلف و اینا گفتیم اومده
تو بالاتر از این نظر و
اینا، یه قید اضافه تریه، بله، ولی این استثناء تو همشون مشترک یکسان اومده، پس نمیتونه برای خودش حکم شرعی جعل بکنه. که
تو جوش امام تعالی این گفت تاثیر رو نخور شرط کردن،
بعد اگه فقط نخوردنش باشه ایشون میگه اشکال نداره، یعنی با استثنا نمیتونیم خارج کنیم این شرط، بگیم باطل فاسد. اگه بگن که اسیر بر تو حرام باشه استثنا اینو میگیره، میگه بهش شرط وفا نکنیم این باطل.
خب بعد این ساز مقلاره
کدوم رو باید؟
یعنی اسیر رو نخور گفتن یه شرطی نباید بکنه؟
نه شرط فعل
است، نه شرط فعل بود، حرام بود.
یه کسی بر خودش بگه که من نمیخورم تا ابا نمیگه که من هم حرام است.
خب این طبق مرحوم نبیل مرحوم جایزه، طبق روایت که این روایت اومده گفته این شرط نباید انجام،
روایت گفته نباید بشه همچین شرط مخالف کتاب
باشه.
پس این نرابی اینجا باید این حرف رو بزنه بگه این روایت داره میگه که حلفش قسمش بر این بوده که اینو بر خودم حرام میکنم.
ظهور عبارت
روایت یه مقدار خلاف ظاهر رو تو خود شما مرتکب شدید با اون معناهایی که میکنید، یه مقدار خلاف ظاهر رو تو خود شما مرتکب شدید، ولی ما به لاقل ظهور استثنای شرط ایشون اینجوری میگه، ما لاقل به این ظهورش که شرطا حرم ذلک الشرط و الحلال به این پایبند بودیم. شما هم اینو یکار دستکاریش کردید، همتون مثال های روایت گیر میکنید، یه جا ترک تزویج بلاتر گفتن مخالف کتاب، یه جا گفتن مخالف کتاب نیست دیگه، شما گیر میکنید یه جا بالاخره. ما فقط اون مثال ها گیر بکنیم اونجا خیلی راحت، این مراد این بوده، چون تو متنش نیومده که فعل خارجی را ترک بکنم یا مثلا میشه تعبیرش کرد. به هر حال ایشون نظرشون اینه، نظر شریفشون مرحوم نرابی رحمت الله علیه اینه. تمام شد. پس جنبندی نظر مرحوم نرابی این شد که اون مشروط ما اگه یه حکم شرعی باشه در ضمن عقد این جائز نیست، جایز نیست. استثناء اومده اینو بیان بکنه، بذار همیشه مستاق هم داره دیگه، اینجور نیست که لغو بی فایده و بی مستاق هم باشه، مستاق داره. شما میتونید هر حرامی و اشتراط چی؟ اباحه‌شو بکنی، هر مباحی و اشتراط حرمتشو بکنی، این همه مستاق میشه براش پیدا کرد. این حرف مرحوم نراقیه، مرحوم شیخ این حرف رو نمیپسندن و قبولی ندارن. اشکال مرحوم شیخ هم خوب دقت بکنی، آیه ندایی هم فکر کنم اول یه بار گفتن، اولین بار که حرف مرحوم نراقی مطرح شد که حرام شرعی بکنیم، حرمت شرعی میگید مراده، تحریم تحریم شرعی مراده، این اصلا در توان مکلفه، تحت اختیار و قدرت مکلفه که یه حرام شرعی رو شرط بکنه؟ شما محصلی نفهمید خب کی از اول تاریخ اسلام تا حالا چند تا عقد دیدید که انجام بگیره در ضمن شرط شده باشه حلیت یه حرام شرعی یا حرمت یه مباح شرعی؟ سراغ دارید؟ اگه سراغ دارید بگید.
معاند
باشه بعید ندارم معاندم بیاد در ضمن عقد شرعی کلن برای خودش حلال بکنه، کلن چی بکنه،
ولی
یه ضمن عقد
نیست،
متناوبی که اصلا هیچ، شاید یه مورد اتفاق نیفتاده باشه، لذا مرحوم شب که اصلا در قدرتش هم نیست بخواد حرام شرعی قرار بده. این ادایی هم گفت چطور میخواد حرام شرعی بکنه، تحریم بکنه به این معنا که شرب خمر حلال بکنه؟ اصلا در توانش مگه حرام شرعی بکنه؟ مگه در توانش بخواد بیان رو مباحی و حرام بکنه؟ خارج از اختیارشه، خارج از اختیارشه، بگه که با گفتن که نیست، فردا مثلا بگه مگه حرام شرعی شد؟
نه
مگه حلال شرعی شد؟ این خارج از اختیارشه. انشاء اعتبار جل مال کسی که مولویت داشته باشه، بعد بر عبدهای خودش میتونه انشاء کنه، اعتبار بکنه، تحریم بکنه، اما بر دیگری که مولویت نداره
استفاده میکنه از المؤمنون در شروطهم در این مقامه قرار میگیره و این کار انجام میده.
میگیم نمیشه دیگه، المؤمنون در شروطهم بهش توانایی جعل شرعی نمیده هیچ وقت، اعتبار نمیده، حرمت درست کنه
داره که
فقط فعل و اینا رو میتونه شرط بکنه که انجام بده یا ترک بکنه، این مقدار توان به شما میده. المؤمنون در شروطه حرف همینه، این معنی محصلی نداره. انشاء کردن آخه کار کسی که مولویت داشته باشه، کار مولاست. چطور یه شخص بیاد با من که بهی داره انجام میده انشای بکنه بر من، حرمت شرعی برای من جعل بکنه؟ این خارج برمیگرده شرط اول یادتونه چی بود از شروط صحت شرط؟ که خارج از اختیار مکلف نباشه. ما لا یقدر شیخ معناش کرد به این که فعل دیگری که خارج از اختیارش نباشه. یه مثالش هم فعل شارع بود جعل الله از زرعسون گناه، این بعد میگرده به اون شرطه. بعد مرحوم شیخ میگه چقدر شما خوب دقت میکنید دنبال ظهور عرفی هستید که گفتید استثناء حرم ذلک الشرط و الحلاله، اما چرا اینجا دنبال ظهور عرفی بودید؟ اما اینکه این اگه اینجوری معنا بکنید یه مثال هم پیدا نمی‌کنه و این اصلا عرفاً فهمیده نمیشه، از این طرف دنبال ظهور عرفی نبودید؟ ظهور عرفیش اینه که یه چیزی که معقول باشه، معقول باشه که بیان استثناءش بکنن. افعال التی به تعبیرشون یعقل الوفا و التزامها، معقول باشه وفا کردن بهش، پس شاره بیاد استثناءش بکنه. بنابراین مرحوم شیخ فرمودن حرفشون اینه، خلاصه و جان مطلب اینه که او بخواد اصلا یه چیزی رو حرام شرعی بکنه اصلا خارج از حیطه اختیار و قدرتشه، مکلف که نمیتونه اعمال مؤلویت بکنه، انشاء حرام شرعی بکنه، چون حرام شرعیشون گفتن دیگه. از این که دست برداریم بگیم حرام شرعی نمیتونه بکنه، پس چیکار میتونه بکنه؟ مراد از تحریم اینجا چیه؟ نظر خود مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، مراد از حلال و حرام رو قبلا گفتیم، حلال و حرام رو گفتیم، حلال و حرام احکامی هستن که لایتغیرن، مراد اینجا ازشون اینه. حالا مراد از تحریم و تحلیل رو اون فعل است که اینجا با مرحوم نراقی بیر داشتیم تو این فعل است. قبلا هم حرف مرحوم نراقی مطرح کردیم تو مراد از حلال و حرام، اون حل شد. حالا تحریم و تحلیل یعنی چی؟ شرطن حرمه اینجا هست، حرمه حلالن، این حلال موضوع ما هستش، گفتیم چه حلالی مراده. این حرام که موضوع ما هستش پایین تو اون ور استثناء، گفتیم مراد ازش چیه. اما حالا این حرمه یعنی چی؟ اون احله یعنی چی؟ تحلیل و تحریمی که تو این روایت گفتن یعنی چی؟ مرحوم شیخ گفتن معنای عرفیش که شارط بخواد تحریر و تحریم و تحلیل بکنه، معنای عرفیش همینه که ترخیص و منع، ترخیص و منع بده، جایی که شرع حرام کرده این ترخیص بده، بگه شرب خمر بر تو جائز باشه انجام بده اگه فعل، یا مثلا بگه فعل نماز رو ترک بکن، ترخیص و منع، مراد از اون چیزی که متناسب ظهور عرفی روایته، این که فعل شارط فقط باشه چیه؟ ترخیص و منعه، نه جعل و انشاء حرام شرعی و اباحه شرعی و مثلا تحلیل و حرام و تحریم حلال، اینا نه. بعد از این استثناء شد این حلال و حرامش، اون احکامی هستن که لایتغیرن. از کجا بفهمیم لایتغیرن؟ گفتش معروف میشه باید حکم ثابت برای اون موضوعات به نحوی باشه که بلا با آنها بینید دیگه هم تغییر نکنه، مثل داتش شبه خم که ازش اینجور استثار میکنه. اما پس معارضه پیش میاد بین المؤمنون در شروط این وجوب وفا بکن یعنی شرب خم کن، لا تشرب یعنی شرب خم نکن، اینا معارضه است. عرف اینا رو با هم دیگه جمع نمیکنه، میگه اینا با هم نمیسازن، اشاره بگه هم شرب خم حرامه هم به این شرط که کردی باید وفا کنی، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. اما اگه معارضه نداشت مثلا خیاطت مباحه، شرطش کردی لازم میشه. معارضه نداری یعنی چی؟ یعنی عرف هم میفهمه که یه عنوانش عوض شد، موضوع تغییر کرده، خیاطت بدون شرط بدون عنوان دیگه فی نفسهی مباحه، منتها خیاطت المحلوف علیه، المحلوف علیها یا منظور یا خیاطت مشروط لنده عقد، این دیگه چی؟ یه موضوع دیگه است، وجوب وفا اومده روش. و چه به نظر ما مثال داریم که موضوع تغییر میکنن حکم، پس شرط زورش میرسه از راه تغییر موضوع حکم شرعی رو تغییر بده با این توضیحاتی که دادیم، اما مستقیما خودش نمیتونه بیاد یه حکم شرعی رو تغییر بده، اصلا در قدرت شارط نیستش، تحت اختیار شارط نیستش.
اما چی شد نظر شیخ؟ نظر
حرام و حلال که معنا کردی، تحریم و تحلیل هم یعنی منع و ترخیص. اگه شرب خمر رو بهش بگه بخور، رخصت داری باید بخوری، این میشه ترخیص در شرب خمری که مخالف کتابه. نماز رو بگه ترک بکن، من بکنه از خوندن نماز، خونه رو بهت میفروشم به شرطی که نماز نخونی، نماز یومیت رو واجبا نخونی، این میشه من. این منع و ترخیص شارط میشه تحلیل و تحریم. ظهور عرفی روایات اینه، چون فعل شارطه، فعل شارط نمیتونه انشاء حکم شرعی باشه، ظهور عرفیش اینه که چی باشه؟ همین منع و ترخیص باشه از توی شارط.
و تو مباحه چی میشه؟
تو مباحه هم اینجوریه، تحریمش بکنه دیگه، مثلا ازدواج ثانی رو تحریم بکنه، میشه چی؟ تحریم حلال، منع از ازدواج ثانی بکنه، اینجوری منع از ازدواج ثانی بکنه میشه تحریم حلال.
نظام شاهی ها اینجا ارتباط
بر التزام یعنی معنی ترخیص در مقام عمل دیگه. بله میشم چون شرط کردن این الزام و التزام، این الزام و التزام شما در واقع فعل خارجی من یا ترخیص در یه حکمی باشه که یعنی خلاف کتابه.
بچه خارجش با خیاطت چی میشد؟ یعنی مثلا ازدواجتن
گفتیم خیاطت، چون این حلال یا حرام رو معنا کردیم دیگه، خیاطت جز اون حلال هایی هست که حکمش تغییر پیدا میکن با شرط موضوعش عوض شد. خیاطت فی نفسهی مباح بود، خیاطت مشروط فی ضمن عقد وجوب داره، واجب میشه.
یعنی الان مشکل اون عبارته حل میشه؟
آره، اصلا داخل در استثناء نیستش، تحریم حلال نیستش، تحلیل حرام نیستش. چرا؟ چون از احکامی هستش که به عناوین ثانوی مثل شرط حکمش تغییر پیدا میکنه. قبلا گفته اگر اونایی باشه که تغییر پیدا نمیکنه موقع میشه تحریم حلال عرفاً صدق میکنه، وگرنه تحریم حلال نیست که خود شارع گفته شرط بکنید، اجازه داده، شرط رو امضا کرده. فقط اون احکامش که لایتغیرن اگه شما شرط بکنی میشه تحریم حلال.
اون جبون انقلی که وارد کردن گفتن که آقا اینها همه اینا فی نفسه یا عباراتی که ما داریم نمیده توضیح بده،
تو حرمتاش که مشکل نداریم، فقط توی اباحهاش مشکل بود دیگه. تو حرام ها که واضحه،
تو حرام و واجب ها که واضحه
اون که مشکل نداریم.
تو
اباحه ها گفتن چی؟ ممکنه یه سری مصادیق رو داشته باشیم که بفهمیم حرامه یا حلاله، ولی این کبرای کلی ما اینه، مصادیقش حالا نمیتونیم تشخیص بدیم یا گیر داریم. اینجا هم تصریح میکنن، دوباره میخونیم از روی عبارت، مشکل ما فقط سر بعضی از مصادیقشه، این مشکل هنوز باقیه، وگرنه کبرای کلیمون در اون قسمت هیچ مشکل نداشت. در قسمت تحلیل حرامش در این قسمت با مصادیقش با مشکل مواجهیم که کدوم اباحه ها قابل تغییرن کدوم قابل تغییر نیستن، فقط یه مشکل مصداقی داریم. وگرنه کبراش رو شاید میگه کبرا همینه، اگه منافات نداشته باشه خب تحریم حلال صدق نمی کنه، موضوع عوض شده، لذا حکمش هم تغییر پیدا میکنه. بکنیم این مقدار عبارت تا برسیم به حرف میرزا و بینیم میرسیم این روز. نه قلنا این ارید انه لا یوجب تحلیلا و لا تحریما شرعیین واقعا. دیدیم واقعا باید خط بکشید، اگه مرادت اینه که حرام و حلال شرعی واقعا نمیشه در لوح محفوظ نمیشه، فهو و کذالک من نراقی هم قبول دارم. اما و این ارید انه لا یوجب تحلیلا و لا تحریما شرعیین به حکم شرع. میخوایید بگید که حلال تحریم و تحلیل شرعی به حکم شرط هم نمیشه؟ نه دیگه، به حکم شرط تحریم و تحلیل شد، اینو دیگه من قبول ندارم. فهو لیس کذلک بل حکم شرط ذلك، این اشتراطه، میگه حلیتش رو بخوام، این اشتراطه همینه که داره تحلیل حرام میکنه. و حالا معنا تحریم شرط و تحلیل شرط بخواد تحلیل یا تحریم بکنه معناش همین مقداره، نه اینکه واقعا در لوح محفوظ تغییر بده، شارط بیاد حرام شرعی قرار بده. اینو ازش نهی کردن، اینو گفتن شرطش باطل فاسد وجود رفع نداره. و علی هذا فلا اجمال فی الحدیث، این مجمل نیستش، ولا تخصیصا، تخصیصی وارد نمیشه به حدیث. هر جا شما تحلیل و تحریم و شرط بکنی، حرمت یه چیز مباح رو حلیت یه چیز حرام رو شرط بکنی، این استثناء، یه دونه استثناء هم این قاعده است، یه دونه استثناء هم بهش وارد نمیشه. و یکون شرط و فیزالکه که نذر و عهد و یمین، مثل همینا میشن. فإنما النذر الا یأکل المال المشتبه ینعقد، کسی اگه نذر کرد که مال مشتبه رو نخوره در خارج، این کار رو انجام نده، این فعل رو، خب معلومه رکان شرعی هم داره آدم از مشتبهات دوری بکنه که خوبه، نذرش منعقد میشه. اما ولو نذر ان یکون المال المشتبه حراما علیه شرعا، اگه نذر بکنه که مال مشتبه شرعا براش حرام باشه، او یحرم ذلك علی نفسه شرعا، یا شرع نذر بکنه که بر خودش حرام بکنه شرعا ذلک رو، مال مشتبه رو، اینجا دیگه لم ینعقد، منعقد نمیشه نذره. خب فرق این دوتا آخری چی هست؟ نذر ان یکون المال مشتبه حراما علی، یا نذر ان یکون المال مشتبه، یا نذر ان یحرم ذلك علی نفسه شرعا.
تشریع حاضر
چرا
مطرح نمی کنن اینجا؟ یعنی مثلا
کلامشون همینه که این به تشریع برمیگرده، شما در ضمن عقد تشریع بکنی، این همه استثناء اومده روایت اومدن که بگن آقا در ضمن عقد تشریع نکن، شرب خمر رو حلال نه
نه
همین رو داره میگه، داره میگه تشریع نکن دیگه.
اما خب میگه کسی متعارف این کارو انجام نمیده،
متعارف انجام نمیده،
یعنی رایج باید باشه در زمین عقد این کارو بکنم بعد استثنا بیام بکنم.
چه موانه بیگه رو بشه اونم توسه داشته باشه عقد درست کنم اونطور.
یعنی مشکل نظر نرانی همین که متعارف نیست،
اشکال اصلی هم که شرک میگیره همینه، میگه این اصلا افعالی نیستش که معقول باشه، ما بتونیم همچین معنایی براش ارائه بدیم دیگه، اشکال اصلیش نکنه. خب فرق این دوتا چی شد؟ نظر ان یکون المال مشتبه حرامن علی یا یحرم ازا نظر ان یحرم ازالک علی نفسهی،
که یا مستقیما اون را حرامش کند یا اینکه
غیر مستقیمه. کدومش غیر مستقیمه؟
یو هر رمزان ظاهرن به واسطه است و میگه نرز کند که بعدا این کامی مثلا این تشریع را انجام بدهد.
به واسطه داشتیم شرط نتیجه و شرط فعل شبیه همونه. این یکونن مال مشتبه حرامن علی شرط نتیجه است که حرمت براش باشد، نظر بکنه که ان یحرم مذالک علی نفسه شرط فعله، بره بعدا انشاء بکنه حرمت رو، انشاء تحریم بکنه فعله، این فعله اون نتیجه است، فرق نمی کنه چه شرط نتیجه شرط فعل، خلاصه شرط حرمت نظر حرمت منعقد نمی شه، ولی نظر فعل خارجی چرا منعقد میشه؟ شرط هم همینجوریه دیگه، تو نظر اینجوری بود همینو گفتن، اینجا هم همینجوریه.
شرط
نتیجه شرط نتیجه اولیش ان یکون المال المشتبه حرامن علی، حرمت باشد براش
بعد از صیغه
بدون انشاء، بدون انشاء تحریم حرمت براش باشد، میشه شرط نتیجه.
یعنی میگم
نتیجه انشاء میشه تحریم، شما باید بگی که حالا حرامن علی، مثلا اگه نیست به انشاء بدانی و هر مزالک علی نفسی، این انشاء دیگه نتیجهش میشه حرمت اون بر من. یه موقع مستقیم میگیم حرمت هستش میشه شرط نتیجه، یه موقع میگیم نظم میکنم که برم انشاء بکنم حرمت را، میشه شرط فعل. این دوتا میخواد اینو بگه، میگه فرق نمیکنه که حکم رو شما چه نتیجه چه فعلش رو بخوای شرط بکنی. اقو معروم شیف فرمودن لا افهم و معنا محصلا لاشتراط حرمت الشی او حلیت شرعا، میگه من به معنای محصلی از اینکه شرط بکنن حرمت شی رو یا حلیتش رو، اونم حرمت و حلیت شرعی، اینو ما نمیفهمیم.
محصلی چه
چیزی؟ این معنای درستابی نداره، معنایی که موجه باشه، معنایی که بشه ارائه کرد. و انهاذا امر غیر مقدور للمشترط، این جناب مشترط اصلا مقدورش نیست که حرام شرعی یا حلال شرعی رو در واقع حرام بکنه شرعا، حلال بکنه شرعا. ولی ادخل تحت الجر فهو داخل فی غیر المقدور، این داخل در چیه؟ اون شرط اولی که برای صحت شروط گفتیم که باید مقدور مکلف باشه. ولی معنا استثنائیه اما یجب الوفاء به، دیگه معنا نداره بگیم استثناء میشه، اصلا داخل نبود چطور استثناء؟ لان هذا لا یمکن عقلا الوفاء به اذ لیس فعلا خصوصا للمشتری، این فعل مخصوص جناب مشترط که نیستش. و كذلك الكلام فی النذر و شفهی، نظر شفهی هم همینجوری اون که شما بالا گفتید که اون اصلا استثناء کردن نمیخواد، کسی نظر بکنه که حرام شرعی رو بر خودش حلال بکنه یا حلال شرعی رو بر خودش حرام بکنه، اصلا استثناء کردن نمیخواد، که کی از این کارو انجام میده در ضمن نظر مثلا بیاد این کارو انجام بده. ولی عجب منه قدس سر رو، اون بحثی که گفتیم شما از یه زاویه نگاه کردید که ظهور عرفی رو باید بگیریم، ولی از یه زاویه دیگه اصلا غافل شدید از ظهور و فهم عرفی. ولی عجب منه قدس سر رو، تعجب میکنم منشه که حیث الله و ظهور الکلام فی کون المحرم و المحلل نفس الشر، از این زاویه نگاه کرده که محلل و محرم خود شرط باید باشن، چون گفته شرطن حرم حلالن، این زاویه رو دیده. منتها ولم یلاحظ کون الاستثناءه، کون الاستثناءه من الافعال التي یعقل الوفا بالتزامها، استثناء باید چیزی باشه که وفای به اون و از اون که فعلی باشه که معقول باشه وفا بکنی ملتزم بشی به اون چیزه، در حالی که و حرمت الشیء شرعا لا یعقل فیها الوفا و النذر، اصلا معنا نداره، معقول نیستش ما بهش وفا بکنیم یا نقضش بکنیم. فقط مثل جماعت للصلح المحلل للحرام به صلح علی شرب الخمر، جماعتی مثال دادن گفتیم استثناء توی نذر و حلف و یمین و اینا هستش، تو صلح هم هستش، تو روایت صلح هم ما داریم، پس تا حالا چند جا شد؟ توی شروط شد، شروط زمینه
نظر،
نظر و اخوی، نظر و عهد و قسم.
یعنی
بل همی استثناء داریم که لا صلح فی تحریم حلاله مثلا،
اینا همه علالغازه به یک محور
برمیگردن. سیاقش اینه که یه چیز میخوان بگن، نه اینکه اونجا یه چیز استثناء شده توی سوره، توی مثلا هر یه چیز دیگه استثناء شده باشه. آره. بعضیا مثال دادن برای صلحی که محلل للحرامه، که استثناء شده، که این صحیح نیستش. به چی؟ به صلح علی شرب الخمر. بگن آقا این خونه که نگاه داریم سرش مال شما باشه، به جاش یه لیوان خمر شرب کن. مال من باشه مثلا شما یه لیوان شرب کن، یا بالعکس فهم میکنه. خودش
اینم غیر عقلانیه.
چی؟
اینم غیر عقلانیه.
کدومش؟
شو
بخن فعلش؟
آره
فعلش که
وقلا الحمدلله
وقلایی که اصلا نهایتا بگید متشرع از این کارا نمی کنه.
نه نه مثلا میگید من این خونه رو میفهم به شرط تو یه دیواش
نگیرشون دارم میخورم تو خارج وقلا رو
کنید. حالا این یه مستاق خاص ممکنه شما روش انگشت بذاری، ولی فعل محرمات رو بخوان شرط بکنن یا ترک واجبات رو بخوان شرط بکنن، این انجام میشه واقعا.
بله این اختلاس
ها انجام ربا بگیرن، رشوه بگیرن، شرط هایی بکنن که باعث زیاد از این چیزا که اتفاق حال شما ممکنه بله یه مثلا باشه، ولی کلیتش، کلیت این که شرط محلل الحرام واقعا اتفاق میفته.
بله برای همون اختلاس من برای شور بخم این بخوره این مست
بشه. بله قبول دارم ممکنه بگیم کم اتفاق میفته که آقا من خونه رو باید میفروشم به شرطی که این شرابه رو بخورید، کم اتفاق میفته. یعنی
همون مانده از تواصیل میگن.
آره ممکنه بگیم این یه مثلا حرام، ولی قاعده کلیش که چون مصادیق زیاد تحت قاعده هستن دیگه، قاعده کلیش به نظر میسه مثلا زیاد داشته باشه. ولی المحرم للحلال گفتن به صلح علا الله یتعجاریته ولا ینتفع به مالهی، میگه این خونه مال تو باشه ولی ازش منفعتی نبر، اینجوری صلح میکنن سر خونه ای که نزاع دارن. اینا رو مثال زدن برای چی؟ برای تحلیل حرام و تحریر، تحریم حلال و تحلیل حرام. خوب دقت بکنید پس مشهور چی مثال زدن؟ شور بخن، فعلش رو مثال زدن، نگفتن هلیه بخن. شخص به ذهنش نیومده این چیزا رو بخواد مثال بزنه. یا گفتن الله ینتفع به مالهی، نگفتن الله حرمت الانتفاع به مالهی. مشهورم مثلا ما فهمیدن جناب نراقی، ببینید چه مثالایی دادن. و کیف کان، به هر حال جمع بندی بکنیم براتون. پس ظاهر، نه اینکه ظاهر، در المتعین ترقی، مثلا بچه دیگه ای رو ما نتونستیم پیدا بکنیم. ان المراد به تحلیل و تحریمی که استناد داده شدن الی شرط و ترخیص و المنع. تحریم، تحریمی که فعل شارط باشه ها، یعنی من تحلیلی که فعل شارطه، ظهور عرفیش یعنی ترخیص. نه المراد به الحلال و الحرام همونیه که قبلا گفتیم براتون، ماکان کذالک مطلقا به حیث لا یتغیر موضوعه به شرط، باید اینجوری باشن حلال و حرام. لا ما کان حلالا لو خلی و تبعه، به حیثی که لا ینافی عروض عنوان تحریم له لعجل شرط. نه اگه حلال فی نفسه باشه خب با شرط عوض میشه. معیارش چیه؟ ضابطش چیه؟ و قد ذکرنا ان المعیار فی ذالک وقوع تعارض بین دلیل حلیت ذالک الشرط او حرمته، او دلیل خود حکم باید تعارض بکنه و بین وجوب الوفا به شرط با دلیل وفا به شرط به عنوان مؤمنون شروطه. اگه تعارض کرد میشه تحلیل حرام، اگه تعارض نکرد نمیشه مستاقش. پس معیار اینه وقوع تعارض و عدم وقوعه. ببینید تعارض هست یا نه، اگه تعارض بود میشه تحریم حلال، میشه شرط مخالف کتاب و سنت، اگه تعارض نبود نه. ففل اول، یعنی اونجایی که تعارضه، یکون الشرط علی تقدیر صحتی مغیرا للحکم الشرعی، تغییر داره میده. ففل ثانی یکون مغیرا للحکم الشرعی رو لموضوعه، خیاطت مشروط ضمن عقد غیر از خیاطت فی نفسهیه، موضوع رو تغییر داد که حکمش واجب شد، نه اینکه حکم شرعی رو مستقیم تغییر داده باشه. بذار خود مکلف هم میتونه موضوع تغییر بده. شما اینجا تو وطنتی روزه برات واجبه، کافی بلند شید 20 کیلومتر بری بیرون دیگه روزه برات واجب نیست دیگه، موضوع رو تغییر دادن که حرام نیستش که، حکم تغییر دادن میشه مخالف کتاب و سنت. فحاصل المراد به هذا الاستثناء فی حدیث الصلح و الشرط، حاصل مراد از این استثناء در هر دو حدیث اینه که انهما لا یغیران حکما شرعیا، این دوتا نمیتونن، صلح و شرط نمیتونن حکم شرطی شرعی رو تغییر بدن. به حیث که یور فعالیت و انزال کرد حکم لعجل الوقا به صلح و شرط و کن نظر و شبهی، طوری که دیگه بیان ما از حکم رعایت کنیم به خاطر این صلح و شرط و چه میدونم نذر و اینا. و اما تغییر و همال موضوع الاحکام، اما اگه صلح و شرط اومدن موضوع احکام شرعیه رو تغییر دادن، خب این فقیقایت الکسره. گفتیم همیشه اصلا شرط میاد چیکار میکنه؟ یه مباحی و واجب میکنه، مثلا موضوع رو تغییر میده. بله خب ما موضوعان لذاله ترقی، اصلا شارع شرط برای چی قرار داده امضا کرده؟ صلح برای چی یکی از معاملات شرعی قرار داده؟ برای اینکه بیان این تغییر رو بدن، مباح رو لازم بکنن، حکمش رو عوض بکنن، موضوع حکم شرعی رو تغییر بدن. فقط ذکر معنی الاشکاله آقای بختیاری، فقط اشکالی که ما داریم چیه؟ فی کثیر من الموارد فی تمیز احد القسمین من الاحکام عن الاخر. از کجا بفهمیم این مباحه یا تغییره یا لا تغییره؟ تو حرمتش هم باز خیلی مشکل نداریم. شیخ ما داره الان وسیع‌تر گفته، فقط نازل به قسمت اباحه، فقط ما اونجا مشکل داریم، بیشتر تو این قسمت داریم، وگرنه تو حرام و واجبات که گفتیم استظهار از خود دلیل اینجوریه. فقط ما مشکلمون اینه که از کجا بفهمیم این امره مباحی هست که یتغیر یا مباحی هست که لا یتغیر. این مشکله، وگرنه کبرای کلیمون رو هنوز برایش داریم پافشاری میکنیم. اینم معنای دوم برای استثناء. پس تا اینجا دو تا معنا برای استثناء ارائه شد. یکی معنای مرحوم شه فهمیدن حرم حلالن یعنی چی؟ یعنی من بکنه از یه حلال شرعی. احل حرامان یعنی چی؟ یعنی ترخیص بده در یه حرام شرعی، همچین شرطی وجود بکنه. معنای دوم از مرحوم نراقی بود که ایشون فهمیدن چی؟ فرمودن که شرط بکنه خود حکم رو در زمینه حلیت خمر رو، حرمت اکل لحم رو، خود حکم رو شرط بکنه. این معنای ایشون بود. دو تا معنا اینجا ارائه دادیم. معنای سوم شاید خوشتون بیاد، معنایی که مرحوم میرزای قمی ارائه فرمودن برای این استثناءه. معنای سوم که مرحوم میرزای قمی فرمودن، یه مقدمه بگم بعد این معنا رو که ایشون ارائه فرمودن برای این استثناء رو توضیح بدیم. مرحوم میرزا فرموده اون شرطی که غیر، یه بحثی داره، یه رساله‌ای داره اصلا درباره شروط ضمن عقد، در این رساله توضیح داده شرط جائز و غیر جائز رو.
تو نرم افزار که هست جا
رسائل میرزا رو اگه نگاه کنید، رسائل میرزا قمی اونجا داره. آره شیخ بعضی جا این عبارتشو نقل کرده، اینا رو اگه جستجو هم بزنید بعضی عبارتشو میتونید راحت هم رو پیدا بکنید. مرحوم شیخ، مرحوم میرزا فرموده شرطی که غیر جائز فی نفسه، یه دو دسته مثال براش داریم، یک مصداق نداره، دو جور مصداق میشه براش پیدا کرد. شرطی که فی نفسه هیچی باشه، شرط غیر جائز. شرط غیر جائز فرمود ما دو دسته داریم، یه موقع با قطع نظر از الزام و التزام حرام هستش، براش مثال هایی داده مثل شربتن که مثال معروفشه، تانشم بارو مثال بدیم. این با قطع نظر از الزام مکلف چیه؟ شرط غیر جائزه. بعضی ها هستن که به لحاظ الزام مکلف یا التزام در ضمن عقد اینا میشن چی؟ غیر جائز. چی ها میبونن اینجا؟ مباح ها و مکروهات و مستحبات دیگه. اونایی که فی نفسه از حضورشون وقت نظر الزام غیر جائزن، انجام حرام و ترک واجب مستحبش دیگه. اینایی که با لحاظ التزام و اشتراط در زمین عقدن میشه مثلا انجام التزام و انجام مستحب و مکروه، یا التزام به ترک مباح، اینا مثلا میشن مصادیقش. حالا چند تا مثال میزنه میخونیم توی عبارتم. قد مرحوم میرزای قمی خوب دقت بکنید، من میخوام منظور مرحوم میرزای قمی رو یه دور توضیح بدم که بعضی از اشکالاتی که شده دیگه دفع بشن. مرحوم میرزای قمی رو قسم اول دیگه کار نداره، ادامه بحثش داره میاد رو قسم دوم. یعنی میخواد اینجا رو انگشت بذاره و توضیح بده که چطور میشه یه شرطی شما شرط بکنی انجام کار مباح رو، یا شرط بکنی ترک کار مباح رو، یا انجام مستحب رو، این میشه چطور مخالف کتاب و سنت، چطور میشه تحریم حلال، چطور میشه تحلیل حرام. خب ایشون خلاصه کلامش، خلاصه ادعاش اگه تو دو تا جمله بخوایم بگیم اینه، وجه ظهور این عبارت تحلیل حرام و تحریم حلال در اینه که شما بیایی یه قاعده ارائه بدی، یه حکم کلی ارائه بدی، تأسیس قاعده بخوای بکنی از جانب خودت در مقابل قواعد شرعی، این وجود رو نداره.
یه بحث
جنبش نقطه کلام مرحوم میرزا در یه جمله بخوایم بگیم، این استثناء تحلیل حرام تحریم حلال ظهورش در اینه که شما بخوای یه قاعده تأسیس بکنی ارائه بدی در مقابل قواعد شرع. این شرع گفته ازدواج ثانی مباحه، شما بگی آقا به شرط اینکه ازدواج ثانی نکنی، کلیه دیگه، یه قاعده داری ارائه میدی در مقابل اون قاعده شرعی. شرع گفته که بیع حلاله، شما بگی به شرط این که هیچ بیعی انجام ندی، من اون رو بهت میفروشم، به شرط که بعد از اون دیگه هیچ بیعی انجام ندی کلن، هیچ بیعی، این میشه یه قاعده در مقابل قواعد شرعی که گفته احل الله البیع. اگه یه قاعده طرف بخواد ارائه بده به شرط این که طلاق باید مرعه باشه، قاعده اینه که طلاق باید زوج باشه در شریعت، شما داری یه قاعده میدی طلاق باید مرعه باشه، ولی اینکه قاعده نسبت به خودمون مشترکون علیه اون مکلف یا علیه اون شخص خاصه تو ازدواج ثانی نکنی، ولی یه قاعده داری براش میدی، یه قاعده کلیه به لحاظ زمان عمومیت داره، به لحاظ افراد با کی ازدواج ثانی نکنی عمومیت داره. اونی که استثنا شده اینا هست که یه قاعده بدی، وگر نه اگه بگی مثلا من این خونه رو بهت میفروشم به شرطی که ماشین تو من بفروشی، بیع ماشین انجام بدی با من، این یه قاعده داده الزام به پی که مخالف شرع باشه، نه یه چیز جزئی رو شرط کرده، این کشکال نداره.
یعنی بگی با فلانی ازدواج نکن،
آها سوال پیش میاد که بگیم به شرط این که با فلانی ازدواج نکن، ازدواج ثانی من زنت میشم، اشرط بکنه زنه، بگه زنت میشم به شرط این که با فلانی دیگه بعد از من ازدواج نکنی، من اونو نمیتونم تحملش بکنم، فلان با فلان شخص خاص ازدواج نکنی. مرحوم میرزا گفته اینجا فیه اشکال، چرا؟ چون از یه حیث نگاه میکنیم مکلف شخصش متعلقش جزئیه، پس قاعده نیست که بخواد بره تحت استثناء، از یه طرف نگاه میکنیم زمانش عمومیت داره عامه، چون وقتی اون جاهایی دیگه هم که میگفتیم قاعده هستش نسبت به این مکلف خاص بود دیگه، نمیگفت تو شرب خمر کلن حلال باشه، نمیگفت تو ازدواج زنی کلن حلال باشه، میگفت بر تو حلال باشه، نسبت به شخص خاص در زمان هم ممتاز و عام و مستمر بود. بسیار میزه اینجا گفته اشکال، من خودش همین مثال رو داده گفته فی اشکال، پس این استثنای کلن اومده که چی بیان بکنه؟ بیان بکنه این قسمت دومش ها، که بیان بکنه اون جایی که شما بخوایی یه قاعدهی که مخالف کتاب و سنت، این قاعده کلی عام قاعدهیه که لحاظ زمانی عمومیت داشته باشه، ولی اگه بگی مثلا به شرطی که تا دو سال ازدواج نکنی ازدواج ثانی بعد به این شرط باید ازدواج بکنم، این اشکال نداره، قاعده که نداره موقته، این شرط مخالف کتاب و سنت نیست، آها. ولی خب از حیث زمان براش خیلی مهمه که قاعده بشه، که گفتم تو مثلا اشکال گفته چون از حیث زمان خیلی تو ذهنش مهم بوده میرزای قمی، لذا گفته این موقت، این که موقت قاعده نیست، قاعده عام نیست، ساری جاری در ازمنه مختلف نیست، این اشکال نداره. اگه بگیم شرطی که کلن ازدواج ثانی نکنی در هیچ زمانی، میشه یه قاعده عام مخالف کتاب و سنته. یه مطلع که بازه شو بینیم میرسیم بخونیم یا نه میرسیم
به نراغون
هست، چرا خیلی نزدیکه، فقط همینو بکنم که بفهمید چقدر نزدیکه. و من مازدکر ما یظهر النظر فی تفسیر آخر لحاظ الاستثناء یک قرب و من تفمن ها در تفسیر لری تکلم نو علی یک قرب و آقایی گفت نزدیکه، آقایی ندایی بگه نزدیک نیست، حالا با هم دیگه دعوا بکنید ببینید نزدیک هست
یعنی همون که خوبی نزدیکه،
نزدیکه آره
اعتقاد
مرحوم شیخ با آقای بختیاری موافقه، بله مرحوم شیخ هم میگه نزدیکه به همون تفسیر نراقیه، حالا روش فکر کنید ببینید که از چه نظر نزدیکه. آقای بختیاری چرا گفتید نزدیکه؟
اونجا دارن به حکم دست بر میکنن، مرحوم میرزان دارن به حکم، یعنی همون چیزی که شما فهمیدید،
ولی الزام خارجی رو میگه ها، از این حس یکی نیستن ها، نمیگه که مثلا شرط بکنید حرمت ازدواج ثانی رو در زمین عقد، شرط بکنید در خارج انجام نده ازدواج ثانی رو زمانن، نتیجهش میشه یه حکمی که مال خود شارطه، قاعده عامه،
قاعده هم باشه باز میره
تفسیر دیگه، یعنی بازم قاعده میگه قاعده باشه، بازم فقط در عنوان در عوض میشه، ولی در اون نفسش که همون خارج از نیته مکلف این چیزا بازم همونه. یعنی داره
نه که همین میرزا دیگه شرعیشو نیاورده، نگفته شرعن حرامش بکنی ازدواج، اصلا این حرفا رو نزده، گفته نه منع خارجیه، منتها اینکه شما دائما مستمرن منعش میکنی که انه خودت یه قاعده دادی دیگه، یه قاعده جدید تأسیس کردی از این حیث شبیه
شبیه اون چیزی که من تو ذهنم بود که گویا این یه چیز حلال است اما دیگه برای تو حلال نیست،
آره. از این حس شبیه حرف شما یه مقدار شبیه بعضی از حرفایی که آقای پاشایی زدنه، یه مقدار با حرفایی که آقای بختیاری زدن چه باید داره.
خدای انا شما فهمید، یعنی همون پاراگراف بعد توضیح بودید، اگر ما تو ناحیه موضوع تصرف کنیم که اشکال نداره، اما اگر تو ناحیه حکم نمیتونیم تصرف کنیم، خب اگر ما همش این نظرات رو که میکنیم دو تیکه اینطوری بکنیم، الان نظر مرحوم میرزا میره تو ناحیه اونی که داره محور حکم قرار
میگیره. میرزا حکم اصلا کارش نداره، نمیگه ازدواج ثانوی رو حرام بکنید، میگه انجام ندی در خارج، اون تا همین که مستمر شد میشه یه قاعده، شما یه قاعده میخوای درست کنی در مقابل قاعده شرعی که تو به شخص ازدواج ثانی نکن، شرع گفته تو میتوانی، به مطلق گفته تو میتوانی ازدواج ثانی کنی، شما یه قاعده داری میدش میگی تو نمیتوانی ازدواج ثانی بکنی در خارج،
چه شرطت اخلال
در مخالفه با حکم شرع، یه قاعده ای که با قاعده شرعی مخالفه، لازم شما قاعده شرعی نیست، قاعده خود شارطه، خود مشترطه، اما با قاعده شرعی که شارع گذاشته متفاوته، شارع گفته توی مکلف میتوانی ازدواج ثانی کنی، این داره میگه توی مکلف نمیتوانی ازدواج ثانی بکنی در خارج. حالا یکم روش تحمل بکنی ببینی این حرف میزا چطوره، ببینی متنشو نرسیدیم بخونی، سمت ببینی مرحوم شیخ چیکار میخواد بکنه. الحمدلله رب العالمین.